با سلام روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم در این برنامه تا ساعت 6 با تازه ترین گزارش ها از افغانستان و جهان. استرالیا 320 میلیون دلار به پروژه های انکشافی افغانستان کمک میکند. قرارداد این همکاری در سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا امضا شد، سفری که با تظاهرات افغان های مقیم استرالیا نیز به همراه بود. گزارش مفصل در این باره تا لحظات بعد، گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که یک انفجار در متروی شهر سنت پترزبورگ روسیه رخ داده است و رستم امام‌علی بزرگترین پسر رئیس جمهور تاجیکستان در انتخابات فرعی دیروز یک کرسی مجلس شهر دوشنبه را برنده شد. گزارش های خبری و خبرهای دیگر هم تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
دیدار رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مقام های استرالیایی با موجی از اعتراضات افغان های مقیم آن کشور به همراه شد. یک شاگرد لیسه نادریه در کابل امروز یک شاگرد دیگر این مکتب را با ضرب چاقو کشت و رئیس ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان باید در برابر مداخله های کشورهای همسایه و منطقه موقف واضح اتخاذ کند. تفصیل خبرها. دیدار رسمی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مقام‌های استرالیا با موجی از اعتراضات افغان‌های مقیم آن کشور به همراه شد. برات علی باتور یکی از سازماندهندگان این تظاهرات در شهر کانبیرا پایتخت استرالیا در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت لغو تفاهم‌نامه‌ای که چند سال قبل مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از استرالیا صورت گرفته بود یکی از خواست‌های عمده معترضان است. مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که هدف اصلی سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا بحث در مورد مسائل امنیتی، تجارتی، اقتصادی و معدن است. رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش ناوقت دیروز وارد کانبیرا پایتخت استرالیا شد. یک شاگرد لیسه نادریه در کابل امروز یک شاگرد دیگر این مکتب را به ضرب چاقو کشته است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت قاتل دستگیر شده اما انگیزه این قتل تا کنون روشن نشده است. این که چی باعث شده تا قاتل دست به این کار بزند پس از تحقیقات نیروهای امنیتی واضح خواهد شد، اما این که یکی از شاگردان ما کشته شده خیلی قابل تأسف است. به گفته آقای حقمل مقتول سروجودی نام داشته و شاگرد صنف 11 لیسه نادریه بوده است. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان نیروهای امنیتی توانستند قاتل را که محبوب الدین نام دارد در شاهراه کابل پنجشیر بازداشت کنند. و رئیس ولسی جرگه میگوید حکومت افغانستان باید در برابر مداخله های کشورهای همسایه و منطقه موقف واضح اتخاذ کند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز مداخله های این کشورها را در امور افغانستان نگران کننده خواند.
خواهش میکنیم که دولت ما و به خصوص حکومت ما و وزارت خارجه ما با دیپلماسی روشن در قبال کشورهای همسایه در پیوند با این مداخلات موضوع روشن خود داشته.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان خواست طالبان مسلح مبنی بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را تقاضای بجا خوانده است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
گزارش های چندین رسانه روسی از وقوع یک انفجار در متروی شهر سانت پترزبورگ خبر می دهند. آژانس خبررسانی دولتی RIA و رسانه های دیگر از قبل شاهدان عینی گفتند انفجار امروز تلفات هم در پی داشت. مقامات کدام اعلامیه فوری در این مورد نشر نکردند. تصویرهایی که گفته می شود از صحنه گرفته شده و در شبکه های اجتماعی نشر شده است در یک ایستگاه مترو دود را نشان می دهد. یک عکسی که در وبسایت آژانس خبررسانی RIA نشر شده یک موتر مترو را در یک ایستادگاه نشان می دهد که دروازه آن منفجر ساخته شده و داخل آن روی هم ریخته است. اعتبار این تصویر هنوز تایید نشده است. کرملین میگوید رئیس جمهور ازبکستان فردا و پس فردا از روسیه بازدید میکند. دفتر مطبوعاتی کرملین گفت رئیس جمهور شوکت میرزیایف با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. بعد از اینکه آقای میرزیایف بعد از اعلان مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان در ماه سپتامبر گذشته سرپرست ریاست جمهوری مقرر شد، این نخستین بازدید او از مسکو خواهد بود. آقای میرزیایف سپس در انتخابات ماه دسامبر گذشته رئیس جمهور ازبکستان انتخاب شد. رئیس جمهور پوتین در مسافرت ماه سپتامبر گذشته به ازبکستان با آقای زیایف ملاقات کرد و از آرامگاه کریموف نیز بازدید نمود. مسئولان انتخابات در تاجیکستان میگویند رستم امام علی، بزرگترین پسر رئیس جمهور این کشور، یک کرسی مجلس شهر دوشنبه را برنده شده است. کمیسیون انتخابات دوشنبه امروز گفت رستم امام علی که از سوی پدر خود در ماه جنوری گذشته سرپرست شاروالی دوشنبه تعیین شده بود، در انتخابات فرعی دیروز در یک ناحیه شهر به تقریبا 85% آرا دست یافته است. توقع چنین پیروزی در یک کشوری که سخت زیر کنترل میباشد از قبل وجود داشت. این پیروزی موقف رستم امام علی به حیث شاروال دوشنبه را تقویت می بخشد، چون طبق قانون کسی شاروال این شهر شده می تواند که عضویت مجلس پایتخت را داشته باشد. و نتایج رسمی نشان می دهد که حزب جمهوری خواه بر سر اقتدار در ارمنستان برنده انتخابات دیروز خواهد بود. مجموع آرای این حزب به سطح 50% رسیده است. کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گفت در حالی که آرای 50.4% حوزه های رای دهی شمار شده است، حزب جمهوری خواه به رهبری رئیس جمهور سرژ سرکیسیان از حزب راستگرای رقیب خود با تفاوت 50-28% پیشی دارد. ائتلاف راستگرا از سوی یک سرمایه‌گذار طرفدار مسکو رهبری می شود. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم حمیرا الکوزی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -2. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -5. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. استرالیا $320 میلیون به پروژه های انکشافی افغانستان کمک می کند. قرارداد این همکاری در سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا امضا شد. و اما سفر رئیس جمهور با تظاهرات افغان‌های مقیم استرالیا به همراه بود. والی هلمند تایید کرده که در جریان عملیات نیروهای خاص افغان 10 فرد ملکی کشته شدند.
متاسفانه دغه انفجار د ضربې د لاس هغه نریږي د هغه چتون لویږي.
وزارت خارجه تایید کرده که در کنفرانس مسکو با خواست‌های مشخص شرکت خواهد کرد. و یک نماینده آمریکا گفته است رئیس جمهور ترامپ از تدابیر شدید بر ضد روسیه حمایت میکند. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی رادیو آزادی را به شما داریم، هم برنامه در جستجوی انصاف و هم برنامه که به همکاری اداره یونسف آماده شده. استرالیا بالای پروژه های انکشافی افغانستان حدود 320 میلیون دلار مصرف میکند. قرارداد این همکاری اقتصادی بین رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و صدر اعظم استرالیا مالکلم ترنبل امروز امضا شد. آقای غنی نخستین رئیس جمهور افغانستان است که به استرالیا سفر میکند. همزمان با رسیدن آقای غنی به کانبرا پایتخت استرالیا، شماری از افغانها در این شهر مظاهره کردند. بیشتر درباره خواست های این مظاهرچیان و پاسخ دولت با آنها در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
مرزبان صاحب، همونطور که شما در مقدمه گفتین، رئیس جمهور افغانستان در نخستین بازدید رسمیش سرگرم دیدار از استرالیا است. به اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، محمد اشرف غنی و مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا امروز موافقت نامه به ارزش 320 میلیون دلار در امور توسعه‌ای امضا کردند. گفته میشه که این پول ظرف 4 سال پرداخته خواهد شد. صدر اعظم استرالیا با استقبال گرم از رئیس جمهور غنی افزود که حکومت این کشور کمک‌هایش را بر مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز مصون و خودکفا متمرکز خواهد ساخت. به گزارش رسانه‌های استرالیایی، دو طرف با یکدیگر در بخش‌های پروژه‌های بنیادی، معارف، فراهم‌آوری زمینه کار برای زنان و دختران، زراعت و آبرسانی، آموزش افراد ملکی و مبارزه با فساد اداری همکاری خواهند کرد. پیش از این، همونطور که شما در جیران هستین و تا حالا هم گزارش کردین، نخستین دیدار رئیس جمهور افغانستان با استرالیا با موجی از اعتراض‌ها به همراه شد. شما در جیران هستین که اشتراک کنندگان عمدتاً هزارهای افغانستان مقیم استرالیا بودند. برات علی باتور، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات در شهر کانبرا پایتخت استرالیا، ساعت قبل در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که معترضان دو خواست اصلی داشتند که یکیش این بود:
یک میموریندم آف اندرستندینگ که در سال 2011 در وقت جناب رئیس جمهور کرزی و دولتی استرالیا امضا شده بود. اونا به توافق رسیده بود که پناهجویانی که در استرالیا هست از افغانستان، اونا را اجباری پس روان کنه در افغانستان. از اون حالا مثلا خیلی هم پناهجویان پس روان شده. خاص مردمی بود که از سر نو دولت استرالیا و دولت افغانستان وقتی حالا که رئیس جمهور غنی اینجا آمده، اینا پس او میمورندم آف اندرستندینگ را ببینن و چی قدر سیکیورتی یا آلات امنیتی اوزار امنیتی افغانستان تغییر کرده و چی قدر مشکل ساز است، مخصوصا برای مردم هزارها که اونجا مورد تبعیض قرار میگیره.
آقای باتور افزود که خواست دیگر معترضانم این بود:
رفع تبعیض، این تبعیض سیستماتیک دیگه بس شود، که دیگه بس شود و دیگه هزاره ها رو مثلا یک حق شهروندی برابر میخواد، مثلا دیگه هزاره ها رو مثل یک شهروند درجه دو دیگه امراج برخورد شود و مثل یک شهروند عادی برابر با دیگه نه کم نه زیاد باید امراج برخورد شود.
پیش از این اعتراض ها، شمار دیگر از افغانهای مقیم استرالیا دیروز به طرفداری و استقبال از رئیس جمهور افغانستان در شهر ملبورن گرده هم آمدند. عزت الله علم عضو انجمن جوانان افغان در شهر ملبورن استرالیا است. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت: او میگوید این افراد شعار میدادند که به افغانستان بر نمی گردند. تنظیم کنندگان این مظاهره به افرادی که از طریق کشتی ها به استرالیا آمدند گفته بودند که دکتر سبغنی اینجا آمده تا با حکومت استرالیا توافق کند و آنان را به افغانستان بفرستد. فکر نمی کنم که غنی برای این آمده باشد. مقام های حکومت افغانستان گفتند که هدف اصلی سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا بحث در مورد مسائل امنیتی، تجارتی، اقتصادی و معدن است. وحید ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که بحث اخراج مهاجرین از استرالیا اصلا مطرح نبوده است.
به هیچ وجه این موضوع اصلا در آجنده نیست و حتی ما سر از این موضوع هیچ کار نکردیم. اما یک موضوع در قسمت مهاجرین است که چطور تشویق حمایت شوند در استرالیا. بحثی که امرای گورنر جنرال استرالیا صورت گرفت که افغان ها چگونه نقش مثبت داشتند در تحول استرالیا.
از سوی هم شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که اشخاص که در استرالیا مظاهره کردند شهروند استرالیا هستند و این موضوع ربط به حکومت افغانستان ندارد. رئیس جمهور غنی و هیئت امراهش نوقت روز یکشنبه وارد کانبرا پایتخت استرالیا شدند و پس از این سفر قرار است آقای غنی راهی سنگاپور و اندونزیا شود. بله مزمان.
با تشکر مصطفی عزیز. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در استرالیا است. گفته می شود یک بخش مهم از گفتگوهای محمد اشرف غنی با مقامات استرالیایی انکشاف اقتصادی به ویژه استخراج معادن خواهد بود. کابل علاقمند از شرکت های استرالیایی در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اما سوال اینجاست که افغانستان با وضعیت امنیتی ناآرام و نداشتن زیربناهای مهم چقدر برای سرمایه گذاران استرالیایی جالب است. همین و چند سوال دیگر را زرغونه منگل از خالق فضل وزیر پیشین فواید عامه افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیده است.
ما فکر میکنیم که جناب رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر همین موضوعاتی که در قرار موضوعاتی که صحبت میشه، معدن و زراعت و محاصلین و مهاجرین از صحبت میکنن و البته معدن در اولش قرار داره و سرمایه گذاری، او کوشش خود را میکنن. در نتایج صحبتایی که صورت میگیره بین صدر اعظم و اعضای کابینه استرالیا و جناب رئیس جمهور افغانستان، ما فکر نمیکنیم که در عمل اینا حاضر به این شوه که در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره اونا در افغانستان سرمایه گذاری کنن، چرا که موضوعاتی که فعلا در افغانستان وجود داره که از او قرار یکیش امنیت است، دومیش هم فساد اداری، سومیش هم مقرره های کسایی که اهلیتی موقف و وظایف را نداره و کشورهای خارجی سری مسائل بسیار عمیق فکر میکنن. در جاهایی که وجود امنیت نباشه و وجود فساد وجود داشته باشه اینا به سرمایه گذاری حاضر نمیشه.
بله آقای فضل، به نکاتی که شما اشاره کردین، مثلا فساد و امنیت، شاید حکومت استرالیا در این زمینه دلخوش نکنه، ولی چی فکر میکنین که آیا سکتور خصوصی استرالیا خواهان سرمایه گذاری ها در افغانستان خواهد شد؟
سکتور خصوصی استرالیا فوق العاده خوش به این بود و هست که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. حتی از سال 2002 به این طرف بسیار از سرمایه گذارهای شناخته شده استرالیا سفرها کردن به افغانستان، سر بعضی پروژه ها صحبت ها کردن، حتی بسیار مصارفات هم کردن، ولی که متاسفانه شرایط در افغانستان برشان مساعد نبود. حالی هم اونا شرایط را مطالعه کرده عمل میکنن. اونا هم ایتو به چشم پوت نمیره که میلیون ها دلار خود را در یک کشور سرمایه گذاری کنن پیسه ایش در خطر باشه و بس پردا و پیسه خود را به دست آوردن نتانه.
خالق فضل وزیر پیشین فواید عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور اشرف غنی به استرالیا شنیدید. این نخستین سفر یک رئیس جمهور افغانستان به استرالیا است. استرالیا بخشی از ائتلاف بین‌المللی بود که در سال 2001 رژیم طالبان را سرنگون کرد. از سال 2001 تا به حال 41 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. والی هلمند تایید کرده که در جریان عملیات نیروهای خاص افغان 10 فرد ملکی کشته شدند. پیش از این گزارش شده بود که در جریان عملیات این نیروها سقف یک منزل در هلمند فرو ریخته و در نتیجه اعضای یک خانواده کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش مقیم نایب بشنوید.
والی هلمند میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در منطقه مالگیر ولسوالی گرشک 10 عضو خانواده شامل زنان و کودکان کشته شدند. هرچند حادثه شب شنبه رخ داد، اما حیات الله حیات والی هلمند امروز دوشنبه در یک نشست خبری شمار تلفات را تایید کرد.
اصلا زمانی که نیروهای افغان دیپوی سلاح و مهمات طالبان را انفجار می دادند، خانه کهنه‌ای که در 50 متری محل انفجار موقعیت داشت منهدم شده و باعث تلفات 10 تن از هموطنان ما به شمول زنان و کودکان شده است.
مقام‌های هلمند قبل از این حکم تحقیق در مورد این حادثه را صادر کرده بودند. اما هیئت هم از کابل برای بررسی موضوع به هلمند رفته تا معلوم کند که چگونه خانه 50 متر دورتر از محل حادثه منهدم شده و تلفات به بار آورده است. در این میان کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید مقام‌های عالی رتبه امنیتی افغان اصلا به تلفات غیر نظامیان توجه ندارند.
متاسفانه باید بگویم که وزیر امور داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در این ارتباط بی تفاوتند. علاوه‌تن ما از آغاز این جنگ تا کنون، یعنی از شروع سال 1395 تا شروع امسال، ده ها بار از نیروهای امنیتی خواستیم که این موضوع را در نظر بگیرند. با تأسف باید بگویم که هر دو طرف جنگ به تلفات ملکی ها توجه ندارند.
کریم اتل در ادامه صحبت خود دلیل دیگر افزایش تلفات ملکی ها را عدم آشنایی نیروهای کماندوی افغان از منطقه می خواند. به گفته ای وی منازل مردمان روستایی هلمند گلی اند و در برابر انفجار سلاح و مهمات که قوای افغان در جریان عملیات شبانه از مخالفین کشف و ضبط می کنند مقاومت ندارند. حدود دو ماه پیش از این حادثه در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی افغان و خارجی بر مناطق مسکونی در ساحات مرکزی ولسوالی سنگین 22 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. و گفته این مسئولان 13 تن از یک خانواده و 9 تن از خانواده دیگر بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که هیئت این کشور با خواستهای مشخص در نشست مسکو شرکت خواهد کرد. مسکو تا کمتر از دو هفته دیگر میزبان یک نشست منطقه‌ای درباره افغانستان خواهد بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت چون این نشست‌ها در سرعت بخشیدن به پروسه صلح کمک می‌کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حضور مقامات افغان در هر نشستی که در مورد این کشور برگزار میگردد حتمی و لازمی است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت نشستی که در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار می شود مقامات افغان با خواست های مشخص شرکت می کنند، اما اینکه چرا آمریکا شرکت نمی کند آنان دلایل خود را دارند. آقای مستغنی میگوید نشست مسکو و دیگر نشست های مشابه آن بدیل پروسه صلح برابری افغان ها شدن نمی تواند، اما می تواند برای این روند کمک کند.
دولت افغانستان در بحث ها و نشست هایی که خیرامون افغانستان برگزار میشه حضور خود ضرور میدانه و در او اشتراک میکنه. ای که چرا ایالات متحده در نشست در پیش روست اشتراک نمیکنه او را مقامات ایالات متحده تصمیم خود اعلان کردن و دلایلش هم خود اونا تشریح کردن. ما در ارتباط به ناتو که میگین این نشست ها تا به حال نشست هایی بوده که در او کشورها اشتراک کردن.
آقای مستغنی افزود که در این نشست با شرکت کنندگان این پیام داده می شود که آنان باید بین تروریسم خوب و بد تفکیک نکرده و در خصوص از بین بردن مراکز و پناهگاه‌های تروریستان و در برابر حمایت کنندگان تروریسم باید گام‌های عملی برداشته شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست مسکو که قرار است در مورد صلح افغانستان برگزار گردد هیئت حکومت افغانستان به سطح معین و یا رئیس این وزارت شرکت خواهد کرد. انتظار می رود نشست در مورد صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح با میزبانی روسیه در 25 ماه حمل در مسکو برگزار گردد. در این نشست از کشورهای پاکستان، ایران، هند، چین و شماری از کشورهای دیگر دعوت شده است، اما کدام نماینده از جانب آمریکا و ناتو در این نشست شرکت نمی کند. آمریکا پیش از این گفته است به خاطر از شرکت در این نشست ابا ورزیده است که در مورد اهداف آن معلومات نداشته و از قبل نیز با آنان مشوره نشده است. اما سرمنشی ناتو گفته است که ناتو و متحدانش از پروسه صلح برابری افغانها در افغانستان حمایت می کند. از سوی دیگر شماره از اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می گویند که موقفگیری آمریکا و ناتو در مورد نشست مسکو بالای تصمیم حکومت افغانستان تاثیر گذاشته است. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون در مورد گفت
اگر آمریکا و اعضای ناتو از این نشست استقبال می کردن یقینا حکومت افغانستان می تواند در سطح کلانتر به نشست اشتراک بکنه و یقینا بیمیلی امریکا و ناتو برای که بتانند برای روسا هم در افغانستان میدان بتانند برای مناورهای سیاسی سر تصمیم حکومت افغانستان تاثیر گذاشته و ای
در این حال شماره از کارشناسان امور بین المللی به این باورند که عدم موجودیت امریکا و ناتو در نشست مسکو میتواند بالای دستاوردهای این نشست تاثیر منفی داشته باشد. انتظار خادم کارشناس امور بین المللی میگوید بهتر این است تا حکومت افغانستان از یک موقف قوی در این نشست شرکت کرده و هیئت را به سطح مقامات بلندپایه بفرستد تا به صورت درست از موقف افغانستان دفاع نماید.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. حالا ساعت 5:25 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را با شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف در انتظار شماست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید به هر پناهنده‌ای که به طور داوطلبانه از پاکستان به افغانستان می‌آید $200 آمریکایی کمک می‌شود. پیش از این به این عودت کننده ها $400 پرداخته می‌شد. این که دلیل کاهش این پول تشویقی به عودت کننده های افغان چیست در گزارش مقیم نایب بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان میگوید برگشت داوطلبانه مهاجران افغان امروز 3 ماه اپریل رسما از سر گرفته شده است. برگشت این مهاجران به خاطر سرمای زمستان از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون به تعویق افتاده بود. دنیا اسلم خان سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران یا UNHCR در پاکستان گفت آنها گفته نمیتوانند که چه تعداد افغانان مهاجر به کشورشان برمیگردند، اما به گفته وی در حال حاضر 16,000 افغان برای عودت به کشورشان در این اداره ثبت نام کردند که در ماه اپریل و می به رضایت خودشان به افغانستان برگشت داده میشوند. وی افزود
اداره UNHCR در دو مرکز برگشت دهندگان، یکی در بلوچستان و دیگر در خیبر پختونخوا در منطقه تمکنه شهر پشاور، به افغانان مهاجر ثبت نام شده که می خواهند به افغانستان برگردند کمک می کنند. امروز روز اول برگشت مهاجرین به طور رسمی آغاز شده است.
دنیا اسلم خان سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت از ماه جنوری تا اخیر ماه نوامبر سال 2016 میلادی بیش از 370,000 مهاجر ثبت شده افغان به رضایت خودشان پاکستان را ترک کرده و به کشور برگشتند. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان در ادامه صحبت خود همچنان گفت سال پیش برای هر مهاجر برگشت کننده $400 کمک میشد، اما امسال این مقدار به $200 کاهش یافته است. در این میان عبدالولی باشنده ولایت ننگرهار مهاجر مقیم شهر پشاور پاکستان میگوید سازمان ملل متحد پول کمکی به مهاجرین افغان را باید افزایش دهد تا آنها بتوانند تا حد نیازمندی هایشان را برآورده نمایند.
قبل از این ما خرسند بودیم که برای ما $400 کمک می شود. ما می توانستیم با این پول برای خود سرپناه بسازیم و تا حد نیازمندی های خود را رفع کنیم، اما حال به $200 هیچ کاری نمی شود. چرا آنها یک بام و دو هوا می کنند؟ این درست نیست.
عبدالحمید جلیلی مسئول امور مهاجرین در کنسولگری افغانستان در شهر پشاور میگوید در نشست سه جانبه به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ماه فوریه به قاطعیت گفته شد که باید کمک نقدی به مهاجران افغان کاهش داده نشود، اما به گفته سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR در پاکستان آنها در ماه گذشته با کشورهای کمک کننده صحبت کردند ولی برای به دست آوردن پول بیشتر موفق نشدند. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان میگوید در حال حاضر 1,300,000 مهاجر ثبت نام شده و حدود 600,000 مهاجر غیر ثبت نام شده افغان در پاکستان زندگی میکنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای شنبه برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنین. این برنامه را عصمت ساروان و ظریف نظر به شما پیشکش میکنن. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان مصروف بازدید رسمی از استرالیا است. به اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، محمد اشرف غنی و مالکم ترمبل صدر اعظم استرالیا امروز توافقنامه به ارزش 320 میلیون دلار را در امور انکشافی با هم امضا کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید در برابر مداخله های کشورهای همسایه و منطقه موقف روشن‌تر اتخاذ کند. یک شاگرد لیسه نادریه در کابل امروز یک شاگرد دیگر این مکتب را به ضرب چاقو کشته است. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که قاتل دستگیر شده، اما انگیزه این قتل هنوز روشن نیست. رئیس جمهور روسیه میگوید انفجار امروز در متروی شهر سنت پیترزبورگ کشته و زخمی به جا گذاشته است. رسانه‌های روسی از وقوع دستکم دو انفجار خبر می‌دهند. مسئولان انتخابات در تاجیکستان میگویند رستم امام‌علی، بزرگترین پسر رئیس جمهور این کشور، یک کرسی مجلس شهر دوشنبه را برنده شده است. کرملین میگوید رئیس جمهور ازبکستان فردا و پس فردا از روسیه بازدید میکند. و سازمان امنیت و همکاری اروپا از چگونگی انتخابات پارلمانی دیروز در ارمنستان انتقاد کرده میگوید گزارش‌های موثق از خریدن آرا و اعمال فشار رایدهی در این انتخابات را خدشه‌دار ساخته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای بیشتر صفحه اینترنت رادیو آزادی را هم لایک بکنین. صفحه فیسبوک ما را البته، آدرس ما facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش خبری دیگر در رابطه با سخنان سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، خبرهای تازه ورزشی را از حمیرا الکوزای میشنویم.
فدراسیون ورزشی رشته فریسبی امروز رسماً در کابل افتتاح شد. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت فدراسیون فریسبی برای اولین بار با داشتن 10 تیم 7 نفری به فعالیت آغاز کرده است. فریسبی ورزش آمریکایی است که میان 2 تیم صورت می‌گیرد و ورزشکاران تلاش می‌کنند حلقه‌های بشقاب مانند را به میدان حریف پرتاب نمایند و هر تیمی که 17 حلقه را به میدان حریف پرتاب نماید برنده مسابقه شناخته می شود. آقای شهزاد افزود این رشته ورزشی علاقمندان زیاد در افغانستان داشته و در آینده نزدیک زمینه بازی برای علاقمندان این رشته ورزشی در سایر ولایات نیز مساعد می گردد. ششمین دور مسابقات انتخاباتی آشیارا کراته در ولایت هرات آغاز شد. محمد شفیع صادقیار، رئیس فدراسیون آشیارا کراته ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 90 ورزشکار در رده‌های سنی مختلف رقابت می کنند. آقای صادقی هدف از برگزاری این مسابقات را رشد این رشته ورزشی و آموزش تکتیک ها و مهارت های جدید میان ورزشکاران عنوان کرد. این مسابقات روز گذشته آغاز گشت گردیده و مدت یک هفته ادامه می‌یابد. و به ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، تیم‌های بارسلونا و ریال مادرید حریفان خود را شکست دادند. تیم فوتبال بارسلونا 4-1 گرانادا را شکست داد و همچنان ریال مادرید 3-0 بر آلویس پیروز شد. این مسابقات دیدنی شب گذشته برگزار شده بود. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار است به ادامه این لیگ امشب تیم فوتبال لاس پالماس و سلتا ویاگو با هم رویارویی نمایند.
و حالا هم از تحولات خارج از افغانستان. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ از تدابیر جدی بر ضد روسیه کاملا حمایت میکند. نیکی هیلی این سخن را در رابطه با ادعاهای مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت. خانم هیلی پذیرفت که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. درباره این گفتگوی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد با شبکه تلویزیونی ABC، مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را آرش همایون پیشکش می‌کند.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC گفت زمانی که تحقیقات در مورد مداخله کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکمیل شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از اخذ تدابیر جدی بر ضد روسیه حمایت خواهد کرد. نیکی هیلی گفته است آمریکا نمی‌خواهد هیچ کشور جهان در انتخاباتش مداخله کند و تردیدی وجود ندارد که روسیه در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور دخیل بوده است. نیکی هیلی قبلا نیز اظهارات مشابه را در مورد روسیه داشته است. وی به تاریخ 16 مارچ نیز در صحبت با یک شبکه دیگر تلویزیونی NBC گفته بود تصور نمی کنم بخواهیم کسی در انتخابات ما مداخله کند. روی همین دلیل تحقیقات در مورد جریان دارد، لازم است تا بدانیم که آنها به طور دقیق چگونه دخیل بودند و ما هرگز با این نکته موافق نخواهیم بود. ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری کردند که روسیه در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور به حمایت از دونالد ترامپ مداخله کرده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ گفته است وی باور دارد که ماموران روسی ایمیل های حزب دموکرات را هک کردند. ولی مداخله روسیه بالای نتایج آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی این کشور تأثیر نداشته است. دونالد ترامپ در پایان هفته گذشته از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت اخبار رسانه های کاذب وجود دارد که می گویند راه برای پیروزی ترامپ وجود ندارد. این قصه ساختگی روسیه را پیش می کنند که کاملا دروغ است. زمانی که از نیک هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد در مورد این که آیا موقف علنی دونالد ترامپ در مورد روسیه به طور کافی شدید بوده است پرسیده شد، وی گفت در حال حاضر محبت و یا چیز دیگر با روسیه جریان ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مداخله مسکو را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رد کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی ABC با ابراز این که روسیه در مورد نتایج تحقیقات آمریکا نگرانی ندارد، هر نوع اتهام بالای روسیه را در مورد مداخله در مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا یک افترا خوانده است.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 SMS بفرستین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. از بدخشان محبوب الله راغی پور SMS فرستاده به رادیو آزادی و نوشته که سفر رئیس جمهور غنی کمک‌های بیشتر را جلب خواهد کرد، به خصوص در بخش اقتصاد. عبدالرزاق نوشته که اجلاس مسکو دستاورد نخواهد داشت، زیرا مشکل اصلی افغانستان پاکستان است. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته حکومت باید به مهاجرین کمک عاجل کند. عبدالخلیل هوشمند از غور نوشته به نظر من معاهده امضا کردن با سران کشور استرالیا مفید تمام نمی شود، زیرا که در افغانستان امنیت خراب است و به جای این کار باید اول امنیت برقرار شود و شرکت های خارجی تا نبود امنیت در افغانستان علاقه‌مند به سرمایه گذاری نخواهند بود. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دیگر پیام ها هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین قسمی که گفتم و شماره 818 پیامتان را بنویسین و بفرستین به ما میرسه. حالا نوبت پخش برنامه های هفتگی رادیو آزادی رسید. نخست برنامه در جستجوی انصاف و دنبالاً هم برنامه‌ای که با همکاری اداره یونسف آماده شده.
در جستجوی انصاف.
شما به جای جرایمی که مرا مکافات کردن، برای هفت ماه مردم مجازات کردن، مرا در خانه شاندن. بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که صدای مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی نازیانه ولایت ننگرهار که میگویند کسی در قسمت اعمال تعمیر مکاتب این ولسوالی توجه نمی کند. قلات خان یکی از باشندگان قریه کوزلنده این ولسوالی به برنامه تماس گرفته و میگوید شاگردان در اینجا با بسیار مشکل درس میخوانند و با وجود تلاش هایی که صورت گرفته کسی در قسمت اعمال تعمیر مکاتب این ولسوالی اقدام نمی کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود قلات خان باشنده ولسوالی نازیان ننگرهار بشنویم که مشکلش را این گونه بیان کرده است.
نام من قلات خان است و از قریه کوزلنده ولسوالی نازیان تماس گرفتیم.
بفرما بگو مشکلتان چیست؟
مشکل ما این است که ولسوالی ما سالها به این طرف صرف 3 تعمیر دارد. این ولسوالی تقریبا 16 مکتب دارد. مکتب قریه ما که تا صنف 9 شاگردان در آن درس می‌خوانند از سالها به این سو تعمیر ندارد. گاه در یک جا و گاه در جای دیگر در فضای آزاد می‌شینند و درس می‌خوانند. با وجود این مشکلات ما برای این اطفال 3 جریب زمین را وقف کردیم، لیکن دیده می شود که غاصبین زمین زمین ها را می گیرند. ما خوف داریم که این زمین ها هم غصب نشود. از حکومت می خواهیم اگر تعمیر مکتب را آباد نمی کند اقلا این زمین را چهاردیواری کند که از شر غاصبین خلاص شویم.
قلات خان، این مکتب که نام می گیری در کجا موقعیت داره؟
این مکتب فعال است و حدود 900 شاگرد در آن آموزش می‌بینند. موقعیت آن در قریه لنده ولسوالی نازیان می‌باشد.
چند سال است که این مکتب فعال است؟
تقریبا 10 سال می‌شود در وقت آقای کرزی فعال شده است. در اول تا صنف 6 شاگرد داشت و حالا تا صنف 9 است. چندین مرتبه هیئت از کابل آمد، با ما وعده کردند که مکتبتان را می‌سازیم، لیکن چند سال می شود که وعده‌شان عملی نشده.
در مدت از 12 سال شاگردا در کجا درس می خوانند؟
در ابتدا برای یک جای را تعیین کردیم. 4 یا 5 سال شاگردان در آنجا آموزش دیدند. بعد از جای دیگر را تعیین کردیم. از مردم پیسه جمع‌آوری کردیم و یک اتاق را آباد کردیم. در اینجا هم بعضی مردم گفتند که شاگردان باغ و گلهای ما را خراب می کنند. مجبور شدیم یک خانه را برایشان به کرایه بگیریم. حالا در خانه کرایه درس می خوانند.
کرایه از این خانه صرفی که پرداخت می شه؟
از مردم جمع می کنیم. کس 1000، کس 500 و کس مطابق توان پول می پردازند و کرایه مکتب را پوره می کنیم.
علاقمندی این مردم به خاطر روان کردن اطفالشان به مکتب و خود شاگردا به تعلیم چگونه است؟
دختران و پسران و مردم منطقه هم علاقمند هستند که این مکتب ترقی کند. بعض شاگردان به خاطر نبودن جای مجبور می شوند که به ولسوالی های نزدیک خود را سپارچه کنند.
خب این مکتب تا فعلا فارغ هم داده؟
وقتی که تا صنف 9 برسند مجبور می شوند به ولسوالی غنیخیل یا دیگر مناطق خود را تبدیل کنند، به خاطر که اینجا امکانات درسی بعدی نمی باشد.
مسئله امنیت چطور است؟ اگه این مکتب برای شما ساخته شد، آیا بیمه از این وجود نداره که مکتب دوباره از طرف مخالفین تخریب شود؟
هزار بار شکر میکنم که این منطقه را که به شما معرفی میکنم امنیت کامل دارد. یک طرف آن ولسوالی نازیان و طرف دیگر آن ولسوالی غنیخیل موقع دارد و کدام واقعی بعد رخ نمیدهد.
این مشکلتان با رئیس معرف ننگرهار ولسوال و اولی ننگرهار هم پیش کردین، اونا را در جریان گذاشتین؟
هیئت از مرکز آمد و برایش عریضه کردیم. آنها وعده داده است لیکن عملی نشد. حالا صرف تعمیر می خواهیم.
ما مشکل باشندگان ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار را با ابراهیم شینواری معین وزارت معارف در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا تا حال در قسمت اعمار تعمیر مکاتب این ولسوالی اقدام نشده است.
جانب مثبت است که مردم توجه و علاقه پیدا کرده که امکانات و تسهیلات معرف خود را تعقیب میکنه. به این خاطر ما از اینا تشکر میکنم. ولی حقیقت است که وزارت معرف در حدود 7400 مکتب داره که از این 7400 48% آن تعمیر نداره. این تنها شونزه لندای نیست که تعمیر نداره. ولی چون اینا یکی ابتکار کرده و به این مسئله متوجه شده، ما پلان در پلان سال 97 اماری تعمیر میگیریم و اگر بیشترین 28 مکتب تعمیر نداشته باشه، ما یک پلان عدالت محور و متوازن سازی را روی دست گرفتیم که او ساحتی که زیادترین مکاتبش تعمیر نداره به او توجه اول میشه.
دکتر سید شنوری، این میگه که ما تقریبا به کمک اهالی از این منطقه یک سی جربی زمینم اختصاص دادیم، دمی زمین میشینیم، لیکن توان چردیوالی از اون نداریم.
خب یک فاکتور مثبت دیگه هم است. مثلا ما اگر بگویم که 7500 مکتب ما تعمیر نداره، این همه را ما در یک سال اعمار کرده نمیتونیم. ممکن در 5 سال الا 10 سال این را اعمار کنیم. ولی ترجیح اول به مکاتب است که مردم زمین داده باشه، دو مردم حمایت داشته باشه و سیوم زیادترین شاگرد داشته باشه، چهارم مکتب دخترانه باشه. به این سبب دو فاکتور اینا آلیری تکمیل کرده، یعنی مردم علاقه هم داره، مردم زمین هم داده. پس در پلان های ما این ترجیح داره و انشالله ما در پلان میگیریم.
و در این بخش برنامه توجه کنید به مشکل جوهردین، باشنده ولسوالی فرزای ولایت کابل، که میگوید دو فرد زورمند بالای خانه اش حمله‌ور شده و با زور تفنگ مال و دارایی اش را به غارت بردند.
اسم جوهری از ولسوالی فرزا. مشکل ما سایز لین تو دو زاز رمیدی ولا رسودین تا تو محمد ولا تو محمد اینا مولا امانت مرا خیانت زورگیری کردن. دیگه چور چپول خانه مرا کردن، لگل لگت کردن. اون وقتی که در تقیقا بیفت با کلش معلومات میشن. کلاشینکوف خود سرم کشیدن. فامیلی که روی تپیدا را شانم کلاشینکوف کشی گفت پر ضربه میکنیم. مگر من ولی اون مورد زورگیری کردن، بازی بازی کردن در که چه ریزه کار نمیکنه. ریزه کردین در لوی سرم ولی آمده از در ولایت کابل در زیر زمینی اونجا فوتوکاپی شام گرفته، فوتوکاپی های خودم اون واسه پیش اومد تا فامیلی اینی یار هر چی میکنه می چی کار نمیکنه. من نمیفهمم که چقدر پارتی داره.
ما تلاش میکنیم تا در برنامه‌های بعدی نیز در مورد مشکل جوهردین با مسئولان لوی سرم ولی و دیگر ادارات قضایی تماس گرفته و راه حل را برای مشکل وای دریابیم. شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی نازیان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. عزیزان برنامه، سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. و موضوع برنامه این هفته ما در رابطه به نظافت یا افضل صحه است که فرشته مرسل با محترم دکتر راز محمد مسئول ارتقای ظرفیت در وزارت صحت عامه گفتگوشونده دارد. با ما باشید. در شروع خود راجی به نظافت یا افضل صحه صحبت کنین.
تشکر. نظافت یک تعدادی از روش هایی است که به خاطر سلامتی و داشتن زندگی سالم استفاده می شود دور از مریضی ها. در نظافت به دو بخش عمده تقسیم شده که یکی نظافت شخصی است که در او پاک نگاه داشتن بدن است، قطع کردن ناخونا، پاک نگاه داشتن پاها، پوشیدن بوتا، پاک نگاه داشتن کالا می باشد، و بخش دومش نظافت محیطی است که در آن نظافت خانه شامل است که پاک نگاه داشتن خانه، اشیای موجود در خانه و نظافت محیطی که نظافت جامعه است که پاک نگاه داشتن جامعه و چیزهایی که در چهار اطراف قریهشان می باشند از مردم ها ایره نظافت می گن. و حفظ الصحه با سهولت ها و خدمات گفته می شود که به خاطر جابجا کردن فضول مواد فضوله انسانی، حیوانی و محیط به کار برده می شود. و باید بگیم که نظافت و حفظ الصحه با صحت یک رابطه خیلی نزدیکی داره. نظافت خراب، هر سال 3.4 میلیون مردم در سطح جهان زندگی خوده از دست میده.
گرچه شما در صحبتاتون اشاره کردین، منتها اگه به طور خلاص بگین که محیط ناپاک بالای اشخاص بخصوص اطفال کدام تأثیرات منفی داره؟
مختصرا میخواییم ذکر کنیم که اسهالات و کرم های اما و کولرا و امراض دیگری معمولی که در افغانستان به میان میاد از باعث نظافت و حفظ الصحه خراب است. با اساس تخمین اداره بین المللی صحت یا WHO گفتند که 50% از سوء تغذیه مزمن از باعث اسهالات مکرر و کرم های ما به وجود میاد. یکی حفظ الصحه خراب و نظافت خراب و آب منتن به چی طور میتونه سوء تغذیه را به میان میاره؟ سی میکانیزم وجود داره. یکی که میکروب هایی که از باعث دست های چتل، آب ناپاک و غذای نامسئون با داخل وجود میگردد، تمام مواد مغذی که طفل استفاده میکنه او را به نفع خود به مصرف میرسانه، و همچنان کرم های اما که او هم مواد موجوده را خودش به مصرف میرسانه و به طفل چیزی نمیمانه. و یکی از حالات خطرناکی که به نام انتروپاتی محیطی یاد میشود و بدبختانه که در طفل اعراض و علائم دیده نمیشود، ولی در این حالت ممی ساختمان اما غیر میکنه و اما مواد را جذب نمیکنه و برعلاوه مواد را بیشتر را ضایع میکنه که بالاخره این باعث سوء تغذیه مزمن میگرده. و سوء تغذیه مزمن در سالهای اول زندگی به میان میآید، عبارت از کم بودن قد یا قد کوتاهی نسبت به عمر میباشه. تنها این نی که قد کوتاهی را به میان میاره باعث کن ذهنی و پایان آوردن ظرفیت آموزش دروس را میگردد و بالاخره باعث جی می شود که طفل با دروس خوش به شکل خوب ادامه
نتانند. امروز را که شما یاد کردین طبعا که خطرش بسیار زیاد بود. آیا این مرض در بین اطفال ساری و مست از یک کودک به کودک دیگه انتقال میشه؟
بله، امراضی که از باعث حفظ الصحه و نظافت و نادرست و آب بی‌کیفیت به میان می آید میتونه از یک طفل به طفل دیگه انتقال یابد. به طور مثال یک طفل بعد از رفع حاجت دستای خود را نمی شوید، یا یک شخصی کاهل دستای خود را نمی شوید و او میکروبایی که او از تشناب گرفته و زمانی که با شخص دیگه و دست خود مثلا در جریان سلام علیکی یا جریان صحبت کردن اونا دست خود میتن، بالاخره باعث ایزی میشه که میکروبایی که در دست اینا هستن با اونا انتقال یابه.
چطور میتونیم که جلوی همچو امراض بگیریم؟
بسیار باسانی میتونیم که امراضی که از باعث حفظ الصحه نادرست و نظافت خراب و آب بی‌کفایت به میان میاد جلوگیری کنیم. او یکی از آن که دست شستن با آب و صابون است که دستای خود را باید بعد از رفع حاجت در تشناب، پیش از خوردن غذا، پیش از آماده کردن غذا باید دستای خود را بشوییم. اکثریت مادران فکر میکنه که زمانی که طفلک خورترکشان رفع حاجت میکنه فکر میکنن که مواد غایطه اینا پاک هستن چون اینا تنها شیر مر استفاده میکنه، ولی این طور نیست. و مواد غایطه اطفال هم خطرناک بوده و دارای میکروب های متعددی است. از این رو باید زمانی که شما مواد غایطه طفلتان را یا او را پاک میکنین یا لطاهایش پس میکنین یا پمپرش پس میکنین باید دستای خود را با آب و صابون بشویین و اون کسایی که در تماس با حیوانات باشن با دست تماس حیوانات دستای خود را با آب و صابون باید بشویند که با شستن یک دستا با آب و صابون میتونیم واقعیت سینه و بغل را با 24% و از سالات با 44% کاهش دهیم. قبل از تهیه غذا دستا باید شسته شود. از آبی که استفاده میشه باید آب پاک باشه. غذای باسی زمانی که استفاده میشه باید با شکل خوب گرم شود. اول کوشش شود که با اندازه غذا تیار شود که مقدار ضرورت باشه و مصرف شود. هر وقت غذای تازه تیار کن. زمانی در صورتی که غذا میمونه باید قبل از اینکه او را مصرف کنه با شکل درست او را جوش داده و گرم کرده او را مصرف کنه.
وزارت صحت در این مورد کدام پروگرام را درو داره چطور؟
بله، وزارت صحت ما با همکاری شرکای دیگر مانند وزارت محترم انکشاف دهات برنامه های مختلفی را به خاطر بهبودی نظافت و حفظ صحه و کیفیت آب در روی دست داره که از او جمله حفظ صحه بر رهبری کامل جامعه یک پروگرام است و همچنان مباحثات اجتماعی که در اکثر ولایات افغانستان زیر دست است. در این پروگرام ما با مردم آگاهی عامه میتیم و سطح دانش اونا را راجع به امراضی که از باعث حفظ صحه و نظافت به میان می آید، حفظ صحه نظافت خراب به میان می آید و عذاب بی‌کفایت به میان می آید ما به مردم بالا متیم و در این پروگرام مردم را خودشان وادار می‌سازیم تا خودشان به خود تشناب بسازه، غذای خود را پاک نگاه کنه و بالاخره سلوکشان تغییر یابه تا به شکل دوامدار می سلوک خود ادامه داده
دوام
بده.
اکثر مردم فقر غریبی را میگن که نمیتونن تشنابایی را که شما میگین به او سویه به خود جور کنن. اینا میگن که پیسه ندارن، اقتصاد ضعیف دارن. در این مورد شما چی میگین؟
ما باید بگویم که برنامه‌ای که ما یادآور شدیم طوری است که ما به مردم آگاهی میدیم و از مردم میخواییم تا وس و اندازیش که میرسه حفظ صحه و نظافت خود را مراعات کنه. یعنی هدفی است که از مواد غایطه انسانی، فضولات حیوانی باید یک مانع ایجاد کنه تا در اونا با اونا تماس مستقیم نباشه. ما از اینا نمیخواییم که یک کنارا بسیار فوق‌العاده خوب به خود جور کنه. ما میخواییم چیزی که در وس اینا هستن و میتونه که تماس اینا را با مواد غایطه و فضولات جور کنه او را به خود بسازه. مثلا راجع به فضولات یا کثافاتی که در قریه می باشن میتونن که یک گودال کلان در نزدیک قریه به خود معمار کنه یا جور کنه یا بکنه، دو تمامی کثافات قریه را بیاندازه و زمانی که پر میشه او را بسته کنه سریشه یا گور کنه و یک چقوری دیگری بکشن با و ای که کثافات در قریه هر طرف افتیده باشه نما و منظره قریه را خراب میکنه و فرهنگ پایان هم نشان میده و امراض هم بیشتر انتقال میشه. مثلا نمی دهاقین محترم ما که یا همی پارور به نام پارو مواد غایطه را در کردای خود میندازه یا فایده ای نمی کنن ولی نقصشان از او فایده کرده بسیار زیاد است، چون همو مواد غایطه که دارای میکروباز در کردا نشر شده مگسا میشینه بالایش و او را انتقال میده پس به خانه اینا و امیا را پس مریض میسازه. و توصیه ما در این رابطه ای است که اینا همی مواد غایطه را گور کنه و شش ماه بعد زمان که را میکشه یک کودی کیمیایی خوب بر دستشان برشان میره.
دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، علام مددگار.